بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. درود ختم فرمائے. در پایان ماه رحمت قرار گرفتیم و ماه رمضان گذشت، چیزی باقی نمانده است از این رحمت و آثار این رحمت. فانظر الى آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها. وقتی که باران نازل میشه، الله میفرماید ببینید که این باران چگونه مزرعه و زمین خشک را چگونه زنده کرده، زمینی که مرده بود به وسیله باران چگونه زنده شد. همانطور که باران ظاهری زمین مرده را زنده می کند، باران رمضان، باران قرآن، این باران معنوی هست، همینطور عزیز دلها را زنده کرده. همه این جمعیت که شما میبینید اینجا تشریف آوردن، هم از سروران و هم از مادران و خواهران و طبقات مختلف امشب اینجا حضور دارن، از علمای عزیز و گران قدر گرفته تا معتمدین و ریش سفیدان تا مسئولان و مدیران تا نماینده مجلس تا دانشگاهیان و دانشجویان و قشر تحصیل کرده تا فرهنگیان و طبقات مختلف، همه احساس نیاز میکنند به رحمت پروردگار. همه تشریف آوردند تا ماه رمضان بدرقه کنند، تا قرآن عظیم و شان که امشب آخری ختم ظاهران و اگر جای دیگه هم توی شهر ختم باشه خیلی نادر و کم، و امشب آخری ختم در شهرستان ها و استان ها امشب انجام میگیره، آخری ختم ماه رمضان یعنی تلاوت قرآن عظیم و شان، همه عزیزان تشریف آوردن شرکت کنند. لہذا عزیزان این آخری شب ماه رمضان ہے، حالا یک شب دیگه احتمال داره رمضان بشه، احتمال داره عید بشه، که من بنده توضیح در این باره خدمت شما آخر دارم، و این آخرین جلسه ماه مبارک رمضان است امشب. همه ما آمدیم تا امشب رحمت از الله تعالی بگیریم، تا آزادی گردنهای من را از آتش جهنم از الله درخواست کنیم. همه ما آمدیم به امیدیم که امشب یکی از شبهای قدره، و چه بسا که نزد الله امشب شب قدر باشد و ثواب قدر را از پروردگار دریافت بکنه. و همه ما آمدیم امشب تا اینجا به هر حال شرکت کنیم تو این جلسه، و اون چیزی را که رمضان روزهای رمضان به وجود می آورند در انسان، که سرمایه تقوا هست، سرمایه فرهیزگاریه، سرمایه با خدا بودن هست، درخواست کنیم از رب العالمین که ما را سرشار از این سرمایه بگردان، و این سرمایه که مایه سعادت دنیا و آخرت ما هست به ما عنایت کن. امید ما آن است که رب العالمین بهترین رحمتش را امشب بر سر من نازل کنه. خواسته همه ما است، دعای دل همه ما است، و الله تعالی دعای دل را میشنود، همانطور که دعای زبان گوش میکشه و میشنود. خیال دل و اراده دل و خواسته دل الله تعالی اجابت میکنه و میشنود. و رمضان الله وعده فرموده است که سوال کنید منا که من اجابت میکنم. عزیزان گرامی، همه ما امروز در این دنیا زندگی می کنیم، و امروز این دنیا در دست کسانی است که زنده هن امروز، نه آنانی که رفتن. آنان که رفتن خدا بیامرزد اونها را، اونها نوبهشون و دورهشون را تمام کردن، و امروز دوره ماست که ما در این دنیا زندگی می کنیم. بیدار باشیم و مواظب باشیم و فکر کنیم که برای چه ما آمدیم که در دنیا زندگی بکنیم. گذشتگانمون برای چه آمدن که در دنیا زندگی بکنن؟ امروز در این دوره مادیات، و که مادیات امروز در بالاترین سطحش قرار داره و عصر پیشرفته و فناوریه، عصر تجارت و صنعت، و از هر زمان بیشتر مادیات به صحنه آمده، به ظهور آمده، و بشر امروز بیشتر گرفتار همین مادیات و محبت دنیا شده است. انسان امروز فکر میکنه که او را برای همین دنیا خلق کردن، و آمده تا از دنیا استفاده بکنه، تا دنیا را جمع بکنه و تا دنیا را تنها بسازه. و بشر امروز غافل هست از اون رسالته که الله تعالی به او داده، برای هدفی که بشر الله تعالی خلق کرده است. انسان به وجود آمده و به دنیا آمده برای اهداف بلندی آمده، برای اهداف عظیمی آمده است. ہمیں ان منافع اللہ برا انسان بھی وجود آور دے. تمام ان دنیا و زرق و برق ان دنیا، منافع و استفادہ ان دنیا ہمیں و ہمیں برا انسان آمدان، و انسان برا یک چیز دیگه آمده بود. انسان را اللہ برای خودش خلق کرده بود، انسان آمده بود تا اللہ را بندگی بکنه، تا اللہ را عبادت بکنه، تا با خدا باشه، دلش را به اللہ بده، شیفته اللہ بشه، عاشق اللہ بشه، ارادت مند فروردگار بشود. انسان برای یک جایگاه بسیار عظیم و جایگاه بسیار بزرگی آمده بود. شرف انسان، کرامت انسان، ارزش انسان به همینه که انسان هدف شناس باشه، مقصد شناس باشه، بدونه که مقصد زندگی چیه، الله او را برای چه در دنیا آورده است. این انسان ارزشمنده. انبیاء علیهم السلام آمدن تا به انسان تذکر بدن، یادآوری بکنن در صدای رسای همه انبیاء همین مطلب مطرح شده است که شما را الله برای بندگیش آفریده، برای خودش آفریده، تا انسان برای الله باشه، انگیزه هایش الهی باشن، انسان رفتارش، کردارش، اخلاقش، ایمانش همه همه الهی باشن، برای الله باشن. آنطور که الله خواسته اعتقاد ما را همانطور باید اعتقاد داشته باشیم. الله ما را برای ایمان آفریده، الله ما را برای اعتقاد آفریده است، اعتقاد قابل قبول، اعتقاد بر حق. انسان آمده تا وحدانیت الله را در دلش جا بده، عظمت الهی، بزرگی خدا، قدرت خدا در دل انسان قرار بگیره، انسان با اعتقادش وابسته الله بشه، انسان با اعتقادش رابطه با الله برقرار بکنه. هم انسان از لحاظ عمل کرد رابطه با الله داشته باشه، او اعمال که الله میخواهد، او احکام نورانیه که خدا فرستاده است، او دستورات را که الله داده، فرمانی که الله صادر کرده است، انسان اونها را در عمل خود و زندگی خود پیاده بکنه. انسان برای عمل آمده، انسان آمده تا عمل گرا بشه، عمل صالح انجام بده، عمل نیک انجام بده، عمل خوب انجام بده. و انسان برای اخلاق نیک آمده تا با اخلاق نیک که روز قیامت هیچ عمل در ترازوی عدل انسان، در نیکی های انسان به انداز اخلاق نیک وزن نداره. اخلاق نیک، گذشتها از بندگان الله، اخلاق خوش برکور کردن به بندگان الله، دوری جستن از تکبر و از غرور و از ادعا و از بخل و از همه خرابی ها. اخلاق زشت، انسان دوری می جوید از فساد، از انواع گناه، از بد اخلاقی. انسان آمده تا با اخلاق الله را بندگی بکنه، با عمل کرد بندگی بکنه، با ایمان بندگی بکنه، با معاشرت خوب، با نیکی کردن با بندگان خدا، با زندگی خوب، ارزش قائل شدن برای مردم، رعایت کردن حقوق الناس الله را بندگی بکنه، رعایت کردن حقوق الله الله را بندگی بکنه. همه انبیا خبر دادن که آی مردم، شما برای الله آمدید، آمدید تا رضایت خدا را بگیرید، تا آخرت تا بسازید، آخرتتون آباد کنید، دنیا را هم بسازید و از دنیا در جهت ساختن آخرت استفاده بکنید، از دنیا در جهت کارهای خوب استفاده بکنید و دنیا را هم بخورید و منافع دنیا مال شما. همه کتاب های آسمانی
همه زبانشون یک پیامبران به یک زبان به یک صدا ما را فراخواندند و بشریت و انسانیت را به سوی الله. این حضرت عیسی علیه السلام، این حضرت موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم، نوح، آدم و همه انبیا، سلسله انبیا علیهم السلام، دعوتشون واحده و همه کتابای آسمانی هم زبانان هم خطابان. انسان را خطاب کردن که آیا انسان شما برای پول نیامدید، برای مادیات نیامدید، برای ثروت نیامدید، برای زرندوزی نیامدید، برای حسن نیامدید، برای لباس پیدا نشدید، برای مسکن پیدا نشدید. آیا انسان تو برای زن و بچه پیدا نشدی، زن و بچه برای تو پیدا نشده؟ همه این موجودات برای توان، همه منافع و همه شما برای اللهید. شما انسان برای الله پیدا شدید که الله را بندگی بکنید. جای افسوس است، حسرت است که امروز چرا بشر فکر نمی کنه. بشر امروز اکثریتش در دنیا غیر مسلمانان که صحبتشون نیست، اما بخش بزرگی از مسلمانان همین فکر دارند که خیال می کنند آمدن فقط برای همین دنیا. تمام غم بشر امروز، تمام فکر بشر، تمام مطالعه بشر، تمام کارشناسی بشر، تمام اختراع و ابتکار بشر، همه توانمندی های بشر امروز برای همین دنیا خرج می شند. شب روز نداره انسان، می دوید تا انجایی که نفس داره، جان داره، درگیر میشه، می جنگه برای دنیا، درگیر میشه برای دنیا، رابطه پیدا میکنه برای منافع و با هر کسی که قطع رابطه میکنه هم برای دنیا، تهدید میکنه برای منافع مادی و خوابش هم دنیای، بیداریش هم دنیای و فکرش هم دنیاست و بشر برای الله فکر نمی کنه. آیات پروردگارا چرا مطالعه نمی کنه؟ چرا بشر به این آیات زیبا که این حافظان الله به عمرشون برکت عنایت کنه، همه حافظانا که بچه زیبایی ماشاءالله قرآن تلاوت میکنه. اینجا چهار تا حافظ امشب تلاوت کرد در طول رمضان، همین چهار نفر اینجا امامت کردن. چقدر این صدای قرآن گیراست، چقدر تکان دهنده این صدای ظاهره. و اگر شما بفهمید که این قرآن داره چه پیام میده، این کلام الله، این کلام رسول الله نیست، حدیث مال حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این کلام مستقیم فروردگاره که از لوح محفوظ در شب قدر به آسمان دنیا آمد و اللہ او را به 23 سال تدریجان بر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل کردن. پیام هایی که قرآن میده همه این پیام ها حیات بخشن، زندگی بشر، حیات بشر، عزت بشر در همینی که غلامی پروردگار را بکنه و آیات الله تعالی را بشنود. تمام فرامین و تمام دستورایی که رحمت للعالمین حضرت رسول اعظم صلی الله علیه وسلم دادن، اینها همه مایه حیات برای ما، مایه حیات برای همه بشریت، مایه زندگی برای تمام انسان ها. زندگی دو زندگی، یک زندگی حیوانات و یک زندگی انسان ہے. اگر انسان مقصد را فراموش بکنه و از مقصد زندگی فاصله بگیره، از هدف زندگی بی هدف باشه، انسان این انسان سقوط میکنه از جایگاهش و انسان به مثل همین حیوانات میشه، مانند همین چارفا. و اللہ در قرآن همین فرموده و لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام. بسیاری را الله میگه اینها خلق شدن برای جهنم، چرا که اینها عقل ندارن که بفهمن. برای جهنم اینها به وجود آمدن. برای اینها الله میفرماید دلی هست که فهم نداره، گوشی که شنوایی نداره، چشمی که بینایی نداره. چشمشون نه حق میبینن، نه حق میشنون و نه حق میفهمن. انسان که از هدف زندگی دور بشه و به نیاز و ضرورت زندگی که وسائل و اسباب و معاش و زندگی هست، زندگیه به معاشیات تنها به چسبه، لہذا از نگاه اللہ تعالی چنان سقوط میکنه که اللہ او را بگی اولائک کل انعام، مانند چارپاها و حیوانان و بلکه گمرهتر از حیوانان. چرا حیوان پیدا شدن برای گوشت و دادن شیر و منافع و زاد و ولد، و حیوان این همی انجام میدم اون چیزی که برای او پیدا شدن. اما اینها برای بندگی پیدا شدن، وقتی بندگی اللہ را انجام نده، لہذا اللہ می فرماید که از چارپاها کام کم ترند. اینا انسان که بروز دیای شرف داره و کرامت داره و میگه انسان اشرف الموجودات، کدام انسانه که اشرف الموجوداته؟ بله همه اشرف الموجوداتن، مگر که خودش خود را ساقط کنه و خودش خود را به ارزش بکنه. و نافرمانی خالق رازق و رب العالمین انجام بده، او ذاته که مالک ما هست و ما هر چه داریم و بشر هر چه داره از پروردگارم. الله همه چیز الله تعالی عنایت کرده و هیچ کسی از خود از ما هیچ کسی چیزی نداره، هر چه داریم اما مانه الله. کسی که به او خدا پشت کنه و کسی که به آیات پروردگار که آیات قرآن توجه نکنه، همه این کائنات آیات پروردگاران، این جهان همه دلیل عظمت الله، دلیل وجود پروردگاره. ما اگر خدا را با چشم نمی بینیم اما این همه موجودات به ما میگن که خدای موجوده که این جهان آفرید. با این حکمت، با این ظرافت، با این باریکی، انسان با این باریکی و ظرافت آفریده است. ما میدونیم تو وجود ما همونه که میدانیم در وجود ما چه هست، همون بسه برای وحدانیت پروردگار. اینا نه ای آیات ظاهری را نگاه میکنن، نه تا به خدا برسن، و نه آیات قرآنی را مراعات میکنن تا به الله برسن. و این آیات زیبا، این آیات قرآن، و نه از عقل کار گرفتن و نه پیام های انبیا را توجه کردن، و لحاظ این بشر سقوط کرده. سروران گرامی، بیارزش نزد الله تعالی و انسانایه که به الله توجه ندارن، به هدف زندگی توجه ندارن، به مقصد زندگی توجه ندارن. او مقصدی که انسان انسان میکنه و انسان به فرواز در میآورد و انسان به الله میرسانه و انسان به جنت فردوس میرسانه. امروز هم ما به همه انسان ها این حرف با همه انسان ها داریم که هم نوعیم و ما با همه انسان ها اخوت داریم، اخوت انسانی داریم یا اخوت دینی داریم یا اخوت قومی و رشته داریم. به هر حال این برادری در دنیا با همه انسان ها موجوده، به عنوان برادر به همه انسان ها این پیام داریم که به این آیات الله فکر کنید. این حق خدا برگردن من و شماست. به آیات زیبای پروردگار، به آیات بی مثل و بی مانند خدا که برای شما نازل کرده و 1400 اندی سال قرآن فریاد می زند و دنیا را به مبارزت می طلبد. آی کسانی که شما من قبول ندارید، قرآن قبول ندارید، یک سوره مانند قرآن بیارید، کتاب مثل قرآن بیاورید، 10 سوره از 114 سوره، و اگر نتوانستید 1 سوره بیاورید. تنها به اندازه سوره کوثر، سوره فت، سوره اخلاص، سوره عصر، سوره های کوچک قرآن شما سوره بیاورید. دنیا چرا مهر سکوت گذاشته به زبان؟ دنیایی که اسلام قبول نداره، محمد رسول الله را قبول نداره، میلیاردها دلار خرج میکنه برای که به اسلام ضربه بزنه، با دین مخالفه، درگیره، سلاح به کار میبره، هزینه میکنه، تلفات میده. چرا یک سوره مانند قرآن عظیم الشان دنیا در این 1400 سال نتوانسته بیاره؟ چرا قریش که اهل عرب بودند و اهل زبان بودند، ابو جهل ها و ابو لهب ها نتوانستن بیاورند؟ چرا مسالمه کذاب که با نظرت مبارزه کرد و خدا او را زد و ادعای نبوت کرد نتوانست سوره بیاوره؟ مدعیان نبوت بعد از آن حضرت چرا نتوانست یک سوره بیاورند؟ این قرآن معجزه، معجزه عصر، معجزه قرن، معجزه تا قیامت، و مثل قرآن کسی نمیتواند بیاورد. این دلیل یعنی که این کتاب الله. علاوه از اون صدای بچه، صدای زیبا خوانده میشه، چه پیام زیبایی داره، چه تفسیر زیبایی داره، چه معنای زیبایی داره، اینها بجای چه احکام آورده، احکام نورانی، نماز آورده، زکات آورده، روزه آورده، حج آورده، جهاد آورده فی سبیل الله، قربانی مالی و جانی آورده، صله رحمی آورده، و همه خوبی ها را قرآن عظیم الشان آورده. تمام محرمات و مفاسد یک یک قرآن تحریم کرده و قرآن من کرده، صداقت آورده، دیانت داری آورده، ایمان و امانت داری آورده، و قرآن چه خوبی های را در جامعه آورده است. افسوس که امروز جامعه فاصله داره، مسلمانان همه تبلیغات انسان های شیطان صفت شنیدن و همه تبلیغات وسوسه های شیطان جنی و زرق و برق دنیا و دل دادن به دنیا و شیفته شدن دنیا و همه این مسائل دست به هم داده و فاصله ایجاد کرده در میان ما، نفس اماره که بالاترین دشمن ما است و نفس از یک طرف دیگر، و لحظه سبب شده که ارتباط با دین اسلام کم باشه، رابطه کم باشه. روزی که مسلمان واقعی بود، عصر صحابه بود، عصر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود، خیر القرون بود، زمان تابعین و اتباع، یعنی دو قرن بعد از آن حضرت صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین، مسلمانان چه وضعیتی داشتن؟ چقدر اعمال بود؟ چقدر عبادت بود؟ سرخیزی بود، منکرات نبود، معاصی نبود، گناه نبود، و نماز همه برپا می داشتن، همه قائم می کردن، مساجد آباد بودن. عزیزان من، چه برکاتی بود، چه زندگی راحتی بود. هر کسی می آمد در بلاد اسلامی و این صحنه را می دید، مشرف به اسلام می شد. اخلاق مسلمانان دنیا را متأثر کرد، عمل کرد مسلمانان دنیا را متأثر کرد، ایمان مسلمانان دنیا را متأثر کرد، رفتار مسلمانان دنیا را دگرگون کرد. این همه اسلام در جهان رفت، در دنیا رفت، و مردم از اسلام استقبال کردن، در اسلام صداقت بود، امانت داری بود، یک رنگی بود، کلاهبرداری نبود، قسم دروغ نبود، سخن دروغ نبود، چهره مسلمانان یک چهره بود و مسلمانان ده چهره نداشتن، ده زبان نداشتن، زبان یکی بود. دنیا را متأثر ساخت و دنیا شیفته اسلام شدن. امروز این همه مشکلات در جهان اسلام و چالش هایی که بر سر راه دینن، بر سر راه مسلمانانن، امروز شما میدانید توی دنیا چه میگذره؟ بسیاری از مسلمانان در چین برای گرفتن روزه شکنجه میشن. چین یک کشور توسعه یافته است از لحاظ اقتصادی، ولی چین هرگز توسعه سیاسی را تجربه نکرده. هنوز توسعه سیاسی نداره، توسعه جایی که توسعه در کشورها موجوده، اونجا همه ادیان و گروه آزادن. شما چیکار داری با روزه مسلمانان؟
چرا مردم چین مسلمانان شکنجه بدن؟ این معلومه که اینا فکرشون محدوده، عقلشون محدوده. مردم دنیا امروز تنها دنیا را فهمیدن، اینها چینی ها پول میدانن، چینی ها مادیات میدانن. هنوز چینی ها هنون فکرشون نمیرسه که انسان ها باید آزادی داشته باشن. شما با دین مردم چه کار دارید؟ شما با مسجد مردم، با معبد مردم، با عبادت مردم چه کار دارید؟ چرا مردم پایبند کردید و شکنجه میدید و اذیت میکنید؟ چینی ها بسیار بر سر اشتباه. میانمار را نگاه کنید که سر مسلمانان امروز در میانمار چه خبره؟ و نسل کشیه و مردم نابود میکنن، از بین میبرن، مسلمان ها را شکنجه میدن، قتل عام میکنن، میکشن و جامعه جهانی متاسفانه سقوط کرده. از این اخیرا به هر حال حقوق بشر محکومیت صادر کرد نسبت به اینها، ولی محکومیت تنها کافی نیست. میانماری ها ادعا داره انسانن. چه انسانیته؟ چقدر جموده؟ شما بت پرستش میکنید، شیطان عبادت میکنید و برای عبادت رحمان و برای عبادت خدا حساس شدید. مسلمان ها را میزنید، مسلمان ها را میکشید، شکنجه میدید. و در دنیا شما میدونید امروز چه مسئله میگذرد در خاورمیانه؟ هنوز کشتاره، هنوز بمبارانه، هنوز مردم کشته میشن. کجا انسان هایی که دلشون بیداره و فکر وسیع داشته باشن؟ بالاخره چند از آدم به بهانه های مختلف و به عناوین مختلف قتل عام میشن. در یمن چی میگذره؟ هنوز در سوریه چی میگذره؟ هنوز چه وضعیتی در جاهای دیگر دنیای تو افغانستانه و بلاد مختلفه؟ و همه جا نارامی و ناامنی و مشکلات و چالشی که سر راه مسلمانان و مسلمانان گرفتار کرده است. اگر ما صحیح فکر کنیم، همه بخش بزرگ این مسائل به همین برمیگردد عزیزان، که مسلمان از تعلیم خودش و از دستورات حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و از قرآن عظیم الشان مسلمان فاصله داره. مسلمانان امروز بسیار نگاه میکنن که جای دیگه چگونه عروسی، در اروپا چگونه یه، در شرق چگونه یه، در غرب چگونه یه، و نگاه نمیکنن به سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که مایه راحت در دنیا و آخرت، کم هزینه یه، بسیار ساده یه. و مسلمانان زندگی خودشون پیچیده کردن. یا به شرق نگاه میکنند، به غرب نگاه میکنند، به ملتهای دیگه و فرهنگای اونا نگاه میکنند. به خدا قسم او فرهنگی را که الله تعالی به شما عنایت کرده، فرهنگی که حضرت رسول و فرهنگ برای شما آورده، تمدن برای شما آورده است، این تمدن، تمدن بی نظیره. هم در او شما نقصان و ضرر مادی شما هم کمه و هم ضرر آرامش شما بیشتره و راحت جسم شما بیشتره. من و شما از اسلام و سنتای اسلام اتباع بکنیم، نگاه نکنیم دیگران چه لباسی دارن. بهترین لباس همون لباسی که شما دارید، پوششی که مخصوصا در میان خواهران زن مسلمان هست. مسلمان زن مسلمان نگاه نکنه که در کجا چه لباس می پوشن، پوشش چیه، و لباس دنبال لباس مدی باشن، لباس تنگ و لباس نازک و بد حجابی و بی حجابی باشن، بلکه اون لباس اسلامی و پوشش اسلامی که قرآن به آن راهنمایی می کند برای شما شرفه، برای شما مایه افتخاره، برای شما مایه سربلندی است. اسلام، دین اسلام برای ما عزته، دین اسلام برای ما مایه افتخاره، قرآن برای ما مایه افتخاره، رحمت للعالمین و اقتدا به آن حضرت برای ما مایه افتخار مسلمانان،
نباید تحت تاثیر فرهنگای خود ساخته دنیا باشن. فرهنگ شما فرهنگی است که الله با وحی به شما آمده است. شما امروز افتخار دارید، با یه افتخارهایتون بروز بدید، ظاهر کنید تا دنیا از افتخارها اتباع بکنه و از این استفاده بکند. شما دارای کتابید، آخری کتاب خدا در میان با شماست، آخری پیامبر الله با شماست و آخری دین، دین اسلامه، پیشرفته ترین دینه، آسان ترین دینه و شامل ترین دینه که تمام زندگی شما را راهنمایی میکنه و هدایت میده. شما وابسته این دین باشید و به این دین عمل کنید و به این دینتون حساس باشید، به عمل به این دین. شما را الله دنیایتون هم آباد میکنه و آخرت شما را آباد میکنه و روز قیامت به سر بلندی به برگاه الله میایید وقتی شما به دین الله عمل بکنید. الله به شما داره نگاه میکنه، به من و شما، که من و شما چگونه عمل میکنیم. الله نگاه میکنه که من و شما چگونه فکر میکنیم نسبت به الله و چگونه عمل میکنیم. آیا دنبال هواهای نفسانی میریم، دنبال شیطان میریم علیعذاب الله، گرفتار مادیات میشیم و به مادیات ایمان میآوریم، یا نه مادیات جای خودش داره، مال پول خوب هست، نعمت فروردگاره، ولی ایمان نیست. دنیا مادیات خدای ما نیست، مقصد زندگی ما نیست، بلکه نیاز ما، ضرورت ما، احتیاج ماست. و ما الله را داشته باشیم و چنگ و دندان بچسبیم به رسمان اسلام قرآن، با چنگ و دندان بگیریم سنت را، یعنی سیره مصطفی صلی الله علیه وسلم را و سنت حبیب را و روش حبیب را. ما وقتی که سنت مطرح میکنیم، بعضی اینطور میفهمن که مسواک میگه یا محاسن ظاهری را میگه، نه، سنت انقدر گسترده ای که در کل زندگی ما سنت موجوده. امین لماذا به طریق آن حضرت بخونیم و خیرات و صدقات را به طریق آن حضرت بدیم، حج به طریق آن حضرت انجام بدیم، با زن و بچه ها به طریق آن حضرت برخورد کنیم، با مردم به روش آن حضرت برخورد کنیم. کل زندگی آن حضرت که آن حضرت بشر بودن، انسان بودن، انسان نمونه، زندگی او را ما اختیار بکنیم در اخلاقمون، در عمل کردمون، در ایمانمون، در رفتارهایمون. این همه سنت ها. سنت خیلی گسترده، سنت خیلی وسیعه، عزاداری ماست و شادمانی ماست و عید مایه، روزه ماست، شب قدر ماست، همه و همه اینها مطابق با سنت. الحمدلله شما در این رمضان پیش آمدید و همین نزد الله تعالی محبوبه. و الله تعالی می فرماید که حبیبش را، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را الگو آفریده. شما امروز بر ملت مسلمان، شما امروز بالای همه فرهنگا فرهنگتونه، بهترین تمدن دارید، بهترین تعلیم دارید، بهترین آموزش دارید، بهترین آیات دست نخوردن که الله حفاظتشون کرده در اختیار شما. شما اینها را دارید، شما میتوانید استاد دنیا باشید، شما میتوانید پیام دارید شما برای دنیا، شما پیام باید بدید به دنیا، پیام نجات، شما ناجی باشید برای بشر، برای انسانها. شما خواهران، مادران، شما به این وسائل و مادی، به این وسائل جزئی و بی‌ارزش فکرتون را خرج نکنید. غم و همتون و فکرتون تنها زی و آستین و لباس باشه، یا وسائل خانه باشه، یا همه مادیات و اسباب باشه. شما خواهران برای نجات خودتون فکر کنید، برای نجات فرزندانتون فکر کنید، برای نجات جامعه انسانی فکر کنید. ما وظیفه داریم نسبت به انسانها، مرسالت داری نسبت به انسان ها. ما هم دعا میکنیم برای هدایت انسان ها و باید ما هم وارد کار بشیم با ابزار و آلات جدید امروز که در دست بشره. میشه با بشر صحبت کرد، بشر دنیا، و بشر فهموند که شما اشتباهید. راهینه اگر الله را میخواهید، اگر میخواهید به الله برسید و سر بلند بشید، راهینه که قرآن راهنمایی کرده، آخری پیامبره، الله پیام آور پروردگار آورده است. شما به این زندگی بیایید، ببینید قرآن نسبت به والدین حقوق مادر و پدر چقدر از توصیه کرده. الله بعد از توحید هر چندین جا، بلکه بعض جا تا قابل توصیه میکنه به حق مادر و پدر، و مادر و پدر حقش را از حقوق الله هم سنگین تر الله تعالی قرار داده بعد از اعتقاد صحیح. مادر و پدر محبت بشه، مادر و پدر بهشت شما، مادر و پدر رحمت شما، درود بر اون فرزندان، رحمت خدا بر اون فرزندانی که پدر و مادر خدمت میکنند. پدر و مادر از این فرزندان، از این دختران و پسران در آسایشان، مایه روشنایی چشم مادر و پدران. در این شب هم ما هم دعا میکنیم که خدا این فرزندان را مغفرت کنه و رحمتش را بر همه ما و اینها نازل کنه. هم افسوس میخوریم، افسوس بر اون فرزندانه که این قدر مادر و پدر را نمیشناسند، جایگاه مادر و پدر که الله داده نمیشناسند. بعد حضرت او حدیث را حضرت علامه مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه میخواندن که ان حضرت پا به فله منبر گذاشت و گفت آمین اولی و دومی و سومی. و یکی از اون بود که بعد صحابه پرسیدن چرا شما آمین گفتید، گفت جبرائیل امین آمد و گفت که دور باد از رحمت فروردگار اون انسانی که مادر و پدرش را دریابه و به وسیله مادر و پدر بخشیده نشه، آمرزش حاصل نکنه، و به وسیله مادر و پدر به بهشت نره. و اون شخصی که درود نام آن حضرت یاد بشه و به حضرت رسول درود نخواند، یک درودی بخوانید، اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت. و یه انسانی که درود نخوانه بخیل گفتن، و اون که رمضان در یاباد و مورد بخشش قرار ندیده، الله ما شما را از این انسان ها نگرداره. توصیه همینه به همه جوانان عزیز، همه زنان و مردان که حرمت مادر و پدرتون را بشناسید. مادر و پدر فرصتن، همانطور که رمضان فرصت بود و داریم این فرصت از دست میدیم، که من و شما ظاهرا خوشحالیم که ماه رمضان تمام شده و داره تمام میشه، اما باید حسرت بخوریم حقش آنه که یک رحمت عظیم داره از سر ما میگذرد. مادر و پدر فرصتان، خویشاوندان و رشته داران همه فرصتان، دریابید خویشاوندان خودتون را، مخصوصا اونی که نزدیک حقش بیشتره. ولهذا دین اسلام بهترین تعلیم داده من و شما را، صله رحمی را مطرح کرده. دین اسلام حرمت انسان ها را گفته با همه انسان ها به زبان نرم صحبت بکنید و فرموده هیچ وقت حرفی را نزنید که جنگ درست بشه، تحریک بکنه. او را الله دوست داره که کلامش نرمه، زبانش نرمه. به هیچ کسی تمسخر نکنید، به هیچ کسی تهمت نزنید، غیبت هیچ کسی را نکنید، هیچ کسی را اذیت و آزار نرسانید، قسم دروغی نخورید، ربا نخورید، قمار نکنید، مشروبات الکلی نخورید. همه محرمات زنا را الله سنگین ترین گناه قرار داده. الله میخواد نسب حفظ بشه، همه انسان حلال زاده بشن، همه انسان داره مادر و پدر بشن، ظالم ترین انسان اونه که مرتکب عمل زنا میشه. و چه بسا از عمل زنا بچه های نامشروع، بچه های بی پدر و بی مادر پیدا میشوند. برادر ندارن، خواهر ندارن، یه انسانی از جامعه منقطع میشه، هیچ کسی او را قبول نمیکنه. گرچه توی جامعه امروز بسیاری هستن که اینو فرزندان نگاه میدارن، اما هیچ کسی به منزله مادر و پدر، هیچ دامانه مانند دامان مادر نیست، هیچ آغوشه مانند آغوش پدر نیست. لازه ظلمی الله ظلم سنگینه. بعضی میگه اسلام چرا مجازات سنگین برای زنا تعیین کرده، چرا اینها فکر نمی کنن که چه ظلم عظیمه؟ بچه ابن مشروع به دنیا بیاید چقدر نقصان بزرگی است. بعضی میگه اسلام حکمش در رابطه با سارقین سخته که دستش را قطع میکنه. آقا نمیفهمن کسی که ماشین کسی را میبره، پول کسی را میزنه، سرمایه مردم را میبره، رهز بندانی میکنه، شب خود را توی خانه میاندازه، چرا اونها دلشون به مال مردم نمیسوزه؟ به دست دزد دلسوزی دارن، اما به مال مردم، ثروت مردم، دارایی مردم، ولی حضرت چرا به این دلشون نمی سوزه؟ به کسی که قتل میکنه و بعد قصاصا میگن نه او یکی کشته نبایدی کشته بشه، اسلام دستورش قصاصه، البته سه دستوران، قصاصه، عفو و بخششه، و دیه گرفتنه که انسان دیه بگیره، ستا اختیار داده. چرا اینها دلشون به حال مقتول، به پدر مردم دلش نمی سوزه که پدر مردم را کشته، برادر مردم را کشته، خانواده را داغدار کرده است، چرا به او دلشون نمی سوزه؟ لحظه این قانون اسلام همه عادلانه، همه قانون قانونن که الله رب العزت گذاشته، محمد رسول الله گذاشته است، و یا اجتهاد شده بسیاری از این قوانین، البته این قانون مجازات اینها حد تعیین شده از جانب پروردگار. بعضی ها هستن که دست قاضی بازه و به دست قاضی گذاشتن، به دست مجتهدین ها، ولهذا این بهترین تعلیم هست سروران گرامی. چرا ما همتن به اسلام نیاییم؟ چرا ما لیت العلم می کنیم؟ چرا از خود همت نشان نمیدیم؟ چرا مصمم نیستیم که ما زندگی من مطابق با شریعت خواهد بود؟ ما از شریعت تجاوز نمی کنیم، ما دستور خدا را نادیده نمی گیریم. چرا همت نیست که ما خلاف نفس می کنیم، خلاف شیطان میریم، دستور الله اجرا می کنیم، سرمون بره ولی دستور خدا نشکنه، دستور خدا ترک نشه؟ چرا تصمیم نمیگیریم عزیزان من، همه ایمان، که نماز قضا نمی کنیم بعد از این، و همانطور که در رمضان پای بند نماز بودیم، بعد از رمضان پای بند نماز میشیم، به مسجد میاییم؟ چرا برای نماز من اهمیت قائل نیستیم؟ چرا برای زکات اهمیت قائل نیستیم؟ بسیاری زکاتشون را ندادن. خدایش اینه که در دل این بنده پریشانی آمده و من نگرانم، من نگرانه، من نگرانش خودم هستم، نجات خودم و نگرانم و نجات شما هستم. اگر زکات ندید گرفتار میشید، گرفتار عذاب قبر میشید، گرفتار عذاب آخرت میشید. زکات حکم معمولی نیست، نماز حکم سطحی نیست، مستحب نیست، زکات ثواب نیست تنها، بلکه زکات امر الهیه، حکم خدایه، نماز فرمان الهیه، دستور الهیه، ارکان دینن، پایه های دین شما، پایه های دین شما روزه و حجه، این از پایه هستن، ارکان خمسه دین که کلمه شهادت و اقراره که به ایمان دلالت داره.
لہذا اینا پایه عظیمان، اگر این پایه در زندگی شما بیاین کل دین در زندگی شما بیاید و شما مجده بهشت حاصل میکنید. حدیث مجده بهشت داده شده است به کسانی که این پنج تا ارکان مراعات کنند و انشاءالله و توجیهش اینه که این بقیه احکام هم اون زمان برای او آسان میشد. چرا ما همت نکنیم به این که ما زکات میدیم از 40 میلیون تومان 40 میلیارد 1 میلیارد یعنی میلیون ها رفتن متاسفانه از بین. الله تعالی پول ما را برگردانه که اعتبار کشور ما هست و متاسفانه امروز پول ما جایگاهش را از دست داده است. لحظه از 40 میلیون 1 میلیون از یک کسی که 100 میلیارد داره باید 2.5 میلیارد 200 میلیارد 5 میلیارد 5 زیاد نیست در مقابل 200 میلیون 200 میلیارد خواهران باید زکات جواهرایشون بدن و نباید لیتو لعلو خرج بدن که ما بدیم و آینده میدیم و نه مغازداران زکات دقیق بدید دقیق. این حق خداست، این دستور خدای، امر الهی، فرمان پروردگاره. من و شما چرا اراده من سست باشه؟ چرا همت من فاین باشه؟ چرا تصمیم نگیریم که حقوق مردم را رعایت میکنیم؟ مردم عزیزی که از اجازه الله استفاده کردن، 2 تا زن گرفتن، 3 تا 4 تا بازه، چرا عدالت نکنند و حق من و شما هم اراده نکنیم که اینا را رعایت کنیم؟ چه کسی مانع باشه که ما حقوق اینا را ندیم وقت دستور الله؟ وقتی الله دستور داده سر ما بره، نباید ما حق کسی را ضایع بکنیم. چرا بین فرزندان ما به نگاه واحد همه فرزندان را نگاه نکنیم؟ دختران پسران همه فرزندان من و شما همه را باید به نگاه واحد نگاه بکنیم. بین فرزندان مساوات قائل باشیم. حدیث است اگر شما یکی را هدیه دارید دیگر هم حتما بده. وقتی خدمت آن حضرت کسی آمد و گفت که به این فرزندش هدیه داده و خانومش مادر این فرزند اصرار داره که باید رسول الله صلی الله علیه وسلم گواه باشه، گفت به همه فرزندان همین اندازه دادی؟ گفت نه. گفت پس رسول الله گواه بر ظلم نمیشه، شما ظلم کردید که بقیه فرزندان چرا ندادی؟ اونم فرزندان شما، میراث زنان، مهریه زنان، حقوق زنان، اینا اگر الان نتوانه حقوقشون از من و شما بگیرن، فردا در وقت سکرات مرا میگیرن، فردا قبر مرا میگیرن، فردا میدان محشر مرا میگیرن. ما اگه امروز حق کسی را بخوریم که اطلاع نداره، ما خدا اطلاع داره، فردا الله خصم ما میشه و طرف حساب ما میشه. اگر کسی بیت المال بخوره و اگر کسی رشوه بگیره و اگر کسی سوء استفاده بکنه از موقعیتش، از شغلش، از پستش و به حقوق مردم توجه نکنه، تبعیض قائل باشه بین مردم، مدیران مسئولیتشون سنگینه، باید عادلانه رفتار بکنن، نباید خویشاوندان خود را از غیر خویشاوندان ترجیح بدن. کسی که مرجعه، کسی که مسئوله، کسی که مدیر کله، کسی که فرمانده یک فاسگاه و تا یه فرمانده بزرگه، اما این همه ملت باید با یک چشم نگاه کرده. ما مردم ظلمه و بیعدالتیه اگر یک مدیر خویشاوند خود را ترجیح بده از دیگری، توی ادارات بیارن همه نزدیکان خود را و ثبت نام میکنن، همه امتحان میدن و بعد به بهانه های مختلف دیگران رد بکنن، افراد مورد نظری خودشون بیارن، روز قیامت جواب خدا را چه میدن؟ الله میبینی همه اعمال، ذره ذره را میبینی. الله تعالی هوشیار باشه، اگر امروز حکومت متوجه نشه، دولت متوجه نشه که فلان مدیرش یا فلان کارمندش فلان خطا را کرده، مگه خدا هم متوجه نمیشه؟ ملت متوجه نشه از ملت ما بپوشیم، مگر میتونه از خدا بپوشیم؟ اما ما باید بیدار باشیم، مواظب اعمالمون باشیم، حقوق زنها رعایت بشه، حقوق شوهر رعایت بشه. زن وظیفه سنگینه، فرمود اگه سجده روا بود برای کسی وقتی که اجازه خواستند بعضی که حضرت را سجده تعظیمی بکنن، فرمود سجده تعظیمی در امت ما روان، نه سجده عبادت در هیچ وقتی بغیر از الله برای کسی روا نبوده، ولی سجده تعظیمی و ادای احترام. بله بله، سجده تعظیمی روا بوده در شریعت های گذشته، در شریعت ما آن حضرت مملوع قرار دادن. فرمود اگر این سجده روا بود، زنان هم میگفتن که سجده تعظیمی بکنن شوهران. ولی حضرت شوهران با اخلاق خوش، با اخلاق خوب به زن و بچه رعایت کنن، به زنانشو برسن. و زنی پیشور امروز مراجعه کرد که 14 ساله که شوهر من ندیدم، من ازدواج کرده و زندگی مختصری داشته و رفته، بعد از 14 سال کسی را پرستاده که منو ببره و در این مدت یک شکلات هم به من نداده، عرفه به من نزده. اینه شوهران، اینه شوهر نیستم، اینه ظالمم، ظالم ترین انسانه. اینه در وقت سکرات به پاسخ بدن، در وقت قبر پاسخ بدن. این دختران پدر و مادر دارن، اینا انسانن، اینا حقوق دارن. مگه میشه کسی حقی اینا را ببخشه؟ زن ازدواج بکنه و بگذاره بره، به افغانستان بره، به پاکستان بره، به ایران بره، توی شهرها این زنها را باید فاسخ بده. اینا عبرو دارن، اینا حق دارن. خدا را چرا مردم نمیبینن؟ خدا را چرا مردم در نظر نمیگیرن؟ همه حقوق، حقوق مردم که شما میدانید برگردنتونه، اونا میدانه یا نمیدانن، دستشون با من و شما نمیرسه، ولی دست خدا میرسه. لحظه باید حقوق رعایت کنن، حقوق انسان ها را. ما باید سالم زندگی کنیم، ما باید الله را بندگی بکنیم. همه این بندگی الله، همه این اطاعت خدایه. به همین رعایت حقوق مردم شما را الله به بهشت میبره. دل کارگر شما خوش کنید، دل چوفانا، دل سربانا که برای شما کار میکنن، بعضی کار میگیرن و آخر حقوقشون نمیدن. آن حضرت فرمودن روز قیامت الله میفرماید منم خصم، خود خدا خصمه، طرف حساب اللهه. کسی از کارگر کار بکشه و حقش را نده، کسی را چوفان بکنه و مزدش را نده، و روز قیامت طرف حسابی او کسی نیست، اللهه. الله میکشه او را به پای حساب که چرا حق بنده را ندادید. کسی که قتل میکنه طرف حسابش روز قیامت اللهه، میگیری او را که بنده من چرا کشتید. ولی حضر ما باید بیدار باشیم. رمضان برای همین آمده تا عزیزان من تقوی منعش همینه، فرهیزگاری معنی همینه که من شما حقوق مردم را رعایت کنیم، حقوق خدا را رعایت کنیم، دولت حق بندگان را رعایت کنه، حق ملت را رعایت کنه، نظام، حاکمیت و مسئولین باید به حقوق مردم توجه کنند و حق مردم روز قیامت سوال خواهد شد. الله نمیگذاره کسی را که حق بخوره و پاسخ نده. الان اگر قدرت داره فردا پیش خدا، همه ما ضعیف و عاجزیم، الان ما عاجزیم پیش الله تعالی. همینطور دولت ما حقوق داره، حاکمیت هر نظام حق داره، ملت هم باید حق حاکمیت رعایت کنه، حق جانبینه. ما نسبت به حاکمیت نباید خیانت بکنیم و حاکمیت نسبت به ما نباید خیانت بکنه. بهترین ملت و دو تا دولت و ملت بهترین شوهامون که خیرخواه یک دیگه باشن، ناسه یک دیگه باشن. بله شما اگه مسئولین ده مسائلی هست و بگید و حتی انتقاد سازنده بکنید، این انتقاد سازنده بالاخره در جهت حقوق حتی حاکمیت شما دلسوز باشید،
برانداز نه، تخریب نه، ولی انتقاد سازنده، راهکار و راهنمایی، اینها مفیدن توی جامعه. از ما انتقاد بکنید، بالاخره که پیش نماز شمایی انتقاد سازنده و دل سوزانه باشه، ما رو راهنمایی کنید، برای مشورت بدید، ما خوشحال میشیم و برای شما دعای خیر میکنیم. ولی هذا این مسائلی است که عزیزان من و شما باید در نظر داشته باشیم که دنیا نیست و من و شما کجا میریم از اینجا. این حافظ اینجا قرآن میخواند که تکان دهنده بود. الله تعالی میفرماید یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. روز قیامت الله بیان میکنه که زمین میجنبه و همه زمین بیرون میاین گروه گروه، آن به برگای الله میاین تا ببین اعمالشون. شما روز قیامت به برگای الله میرید که چیکار کنید، اعمالتون رو ببینید. وقتی میمیرید و قبر میرید، آنجا به اعمالتون میرسید. قبر صندوق اعماله و عمل کرده شما در قبر و وقت موت ظاهر میشه جلوی شما، شما چه عمل کردی داشتید. روز قیامت همه ما بلند میشیم تا عملمون رو ببینیم. و اگر ما عمل داشته نباشیم یا عمل ما خراب باشه، خدای نکرده، میخوایم چه چیزی رو ببینیم؟ عمل نکردیم، تلاش نکردیم، زحمت نکشیدیم، جانن و مالن قربانی ندادیم. و اگر ما عمل توجه نکردیم، بیفروایی کردیم، بیتوجهی کردیم، میخوایم چه چیزی رو روز قیامت میخوایم ببینیم؟ برگه الله، اجر رسواییه، انجا آبرو ریزیه. اونجا کسانی میاین که چهرهشون سیاه سیاهه و چشمشون سبزه، بدترین قیافه و شکل دارن. این گردن کشان دنیا که امروز کسی را پایین نمیبینن، والله میکنن مردم برای منافع خودشون، با بمب و اتم میزنن مردم. اینا روز قیامت نمیدانی که به چه شکل الله اینا را میاره. متکبران دنیا را به اندازه مورچه کوچک میکنه میاره. فردا اینها به برگای الله تعالی رسوان، زنجیره، توقه، اینها را میگیرم میبندم پرشتگان الله. بد کردن، نیکی ندارن، خیر انجام ندادن. یوم اذ یستر الناس و اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا و من یعمل مثقال ذره شر. اگر یه ذره شر بوده یا خیر بوده، الله میگه میبینه او را. لذا خیر انجام بدید، خوبی انجام بدید. شب مردم خوابن، بلند بشید نماز بخونید، کسی شما را نبینه. خلوت دربار الله، خلوت او زمانه شما با الله راز و نیاز بکنید. همه غم دنیا، همه فکر دنیا، همه جوش برای دنیا، همه وسوسه برای دنیا، نه. دنیا را هم باید ساخت، دنیا را هم باید اداره کرد، آخرت باید بسازیم. الله این توانایی فکری را به من و شما داده، انسان داده، هم دنیا را اداره کنیم، آخرت را اداره بکنه. و هم اگر دنیا را ترجیح از آخرت بده و آخرت تمایل بکنه، فردا به برگه الله چه عملی داری که میخواد ببینه؟ به عذاب قبر گرفتار میشه، به عذاب آخرت پر گرفتار میشه. کاهل نمازی کرده، زکات نداده، روزه نگرفته، گناه کرده، در حق مردم تجاوز کرده، منکرات انجام داده، معاصی انجام داده، برای تک تک اونجا میگیرند و حساب میکنند. جواب الله را چه میدیم؟ فکر کنید مادران و خواهران، فکر کنیم سروران، بنده فکر کنم، شما فکر کنید. این دنیا نیست تنها، این دنیا فرصتی است، فرصتی برای ساختن آخرت، فرصتی برای به دست آوردن رضایت پروردگار، فرصتی است برای ساختن خود، خدا بسازیم با ایمانمون رو تقویت کنیم، عمل کردمون رو اصلاح بکنیم، اخلاقمون رو درست بکنیم، خرابی ها را از خود دور بکنیم، منیت از خود، خودخواهی را از خود دور کنیم، پرستگی برسیم. و اگر جامعه اسلامی رعایت کنه، نیازی به دیگه چیز نیست. دنیا خودش این نور خدا را میفذیره، دنیا این دین را میفذیره. ولی امروز سروران گرامی نام اسلام در میان من و شما هست، چند تا احکام هست، اما هنوز بسیاری از آیات قرآن که به اون عمل نمیشه در بخشای مختلف، در زمینهای مختلف. الله تعالی من و شما را توفیق بده و من و شما را موفق بداره. سخت عزیزان من، روز محشر کسانی می آیند که چهرهشون مانند ستاره می درخشه، مثل ماه می درخشه، خندانن، خوشحالن و از چهره خود چهرهشون مشخصه که اینها مطمئنن به سعادت خودشون، به برگاه الله می آیند. آنجا استقبال میشه از اونها، آنجا از دست رحمت للعالمین سر حوض کوثر آب می خورن. آنجا الله مورد رحمت الله، مورد توجه الله، مورد لطف خدا قرار میگیرند و تشویق میشند. خوب عمل کردید، این سعادت، این سربلندیه که آدم ها به بهشت ببرن، نه که دست و پا ببندن و توی آتش پرت کنند و سرنگون بکنن توی آتش. که میتوانه آتش خدا را تحمل بکنه؟ که میتوانه از ما عذاب خدا را تحمل بکنه؟ که میتوانه سختی سکرات را تحمل بکنه؟ عذاب قبر را تحمل بکنه؟ الله من و شما را به حال من و شما رحم بکنه. رمضان آمده تا من و شما را بسازه و در من و شما تحول ایجاد کنه. رمضان الله تعالی به از تشنگی ما، از گرسنگی ما، از زحمت ما به الله چیز نمیرسه، منفعت خدا نداره، زینف نیست، ولی نفع ما را میخواهد، هدایت ما را میخواهد، اصلاح ما را میخواهد. به ما مهربانی الله رب العزت، نظر لطف داره به ما. مروین است که انشاءالله این مسائل توجه کنید، بای حرکتی در خواهران باشه، خواهران یک دیگر را دریابید، خواهران یک دیگر را دعوت بدید، با هم صحبت کنید، به سوی خیر برید. مهم هست برای جامعه ما، علم مهمه، دانش مهمه، تحصیل مهمه، تخصص مهمه، دانش دینی، دانش روز، هر دوی علم به نفع ما، به خیر دنیا و آخرت ما هستن. تحصیل کردگان ما، قشر دانشگاهی، قشر دانشجو، دختران و پسران، هرچه پابند بیشتری دین باشند، هرچه پابند بیشتری قرآن باشند و قرآن یاد بگیرند و به قرآن عمل بکنند، تأثیر بزرگتری داره در این که مردم به تحصیلات بیشتر برند. ولی لذا ما آرزوی منانه، دعای منانه که تحصیل کردگان ما با سواد الحمدلله خوبند، ما در حق اونا دعای خیر میکنیم در حق دانشگاهیان و انشاءالله ارتباط شد با مسجد، با نماز، با قرآن، هرچه ارتباط شده بیشتر بکنن، هم دنیایشون درست میشه، هم آخرتشون درست میشه. هیچ کسی اما نه اونایی که در حوزه تحصیل میکنن یا دانشگاه نباید غرور علمی داشته باشن، برخی علم نعمتیست، باید این شکر خدا را به جا بیاورن. علم الله عنایت کرده و باید وابستگی با الله بیشتر باشه، دلدادگی با الله بیشتر باشه و پایبندی به مسائل بیشتر باشه. و تشویق میکنم همه را به اینکه فرزندانشون را برای علم بفرستن و انشاءالله هزینه کنن که فرزندان درس بخونن. شما عزیزانی که حاشیه شهر مخصوصا نشستید و در آنجا تعلیم مقدار ضعیفه، کار ضعیفه، فرزندانتون را مرکز شهر بیاورید بیشتر که اینجا قویتره، ولی باید حاشیه شهر آموز پرورش تقویت کنه که آنجا هم تعلیم در سطح بالا باشه، از بهترین معلمان و دبیران کار بگیری، از بهترین مدیریت ها در آنجا استفاده بکنه، حق این مردم بر حاکمیت و نظام بر آموزش پرورش که برای تعلیمشون تلاش بکنه. انشاءالله الله تعالی شما را توفیق بده. و سحر و جادو خیلی زیاد شده است و به هر حال جادوگر دشمن الله تعالی است. کسی که جادو میکنه زن و مرد زندگیشون را به هم میزنه،
فرزند و پدر از زندگی به هم میزنه و جادوهای مختلف انجام میگیرین، دشمنی به الله یکی از منکرات سنگینه و باید از این مردم دست بکشن، باز بیان، نباید کسی به جادوگر مراجعه بکنه. شما سوره موعظتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کلا نازل کرده، چه نیازی هست که پیش جادوگر هم برید؟ ولی هذا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو الله ست سوره را صبح و شام بخانید، وقت استراحت و خواب هم بخانید، آیت کرسی را یاد در اضافه بکنید و یا بعد هر نماز آن حضرت فرمودن دستور داده شده بمک. هر نماز شما سوره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخونید، جادوی تو باطل میشه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را یه جادوگر یهودی جادو کرد در مدینه و اثر گذاشت بر آن حضرت، و آن حضرت سوره معوذته قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس نازل شد و دستور داده شد که بخون اینا را، و آن حضرت خواندن و دیگه در کل زندگی این دو سوره را میخواندن، جادو را اثرش را باطل کرد. دانش آموزان هم یادداشت نوشتن که در دوره های تابستانی هم در مساجد شرکت کنن و قرآن اینجا یاد میدن به دانش آموزان، و اگر قرآن یاد بگیریم از همه فتنه ها الله تعالی ما را حفاظت میکند. بله، ماشاءالله، تقاضای دعا برای مقاصد مختلف شده است. من یادداشت نوشتم در رابطه با مسئله همین سوخت برها، البته اونطور که ما میخوانیم توی اینترنت همینی که مسئله سوخت برها حل شده است و استانداری اعلامیه داده و همینه گفته که آها میتوانن سوخت ببرن منتها قوانین رعایت کنند، یعنی هر اندازه که ماشین ظرفیت داره به ظرفیت ماشین بر بزنند، دیگه سرعت غیر مجاز داشته نباشه و دیگه اینکه فلاکار را مخدوش نکنند. دغدغه مسئولین بیشتر همین مسئله است و الا الان سوخت بالاخره ما میخواهیم که به هر حال تحریم دور بزنیم و باید با همه چیز بلا تشبیه از موتور و اولاد گرفته توانت و غیره باید سوخت ببریم جایی بفروشیم تا تحریم دور بزنیم. هم نفع این مردم مشغول میشن، نان میخورن، مسئولین در این فکر 100% هستم، من اطلاع دارم و که اونها میخواهن که جلوی سوخت نمیخواهن بگیرن، این چیزی که ما میدونیم میخواهن بالاخره مردم کسی سوخت برن قوانین رعایت کنن، فرار نکنه، آهسته برن استانداری اعلام کرده که هر کسی در راه بگیره سوخت برا ما او را هم درجه آزاد میکنه، ولی قوانین رعایت و فرار نکنه که ما سوخت داریم. آخه سوخت خودی مسئولی اجازه داده دالا که کسی کاری بکنه نانه بخوره اجازه، ولی اونا نگران همین تصادفات هن، همینه که آمار میده که اینقدر ماشی سوخته، اینقدر آدم سوختن، اینقدر انسان جنازهشون به دست نیامده، عزیزانشون نتوارسته اونا رو قبر بکنن، این مسئله که اونا دغدغهشون قابل درکه، شما هم دغدغهتون قابل درکه، باید دغدغه شما مشکل شما هم حل بشه و قوانین مملکت هم باید رعایت بشه. دیگه بالاخره اینطور نباشه که ما بگیم که سوخت بر بالاخره سوختش اجازه داره ولی هزا قانون هم رعایت نکنه، یعنی قانون ما هم اگر رعایت نکنیم ما هم جلوی ماشین ما را میگیرن که آقا شما چرا سرعت بغیر مجاز داشتید، شما فلان قانون رعایت نکردید، یک واقعیت هست. انشاءالله شما نگران مسئله سوخت نباشید، اگر تا حالا شما حل نشده اعلام کردن ولی حل میشه قریب، شما نگران این نباشید. انشاءالله نان عید که شما خوردید مشکلی نیست که شما سفرتون انجام بدید. دوستان اینجا همون طرح 100,000 تومان بر روز عید برای دارالعلوم زاهدانه، برای مسجد نیست، این فقط برای مدرسه هست که هزینهش بسیار بالایه، بسیار سنگینه. و در شرایط حاضر ما واقعا با مشکل مواجهیم، با بدیهای سنگین مواجهیم، و 100,000 تومان این برای همین بی وساس به اسلام و غریب و غربای و آدمان ناتوانه، نه برای آدمان توانمند. آدمان توانمند انشاءالله دست بالا بگیرن، بیشتر بیارن، هرچه بیشتر باشه بهتره. و این برای کسانی که ندارد، تا ما به همین قیمه مساجد و به همین مدرسین که شهریه کمی بگیر، به همین هم توصیه برای همین است که شما 100,000 تومان با خود بیارید روزه بالاخره این. و حالا صدقه فطر یک نفر از خرما 135,000 و از کشمش 112,000، و این هم مال کسانی که دستشون به دهن میرسه و غنی هم و در اون او جماعتی که ناتوانه، بی وزنها هستند و بی کارا و بی کسه، و اونها همون قیمت جو گندم بدن، مثلا از 8 تا 10 تومن. آیون میگه که ما بیشترم حاضرم بیدیم، ولی اون 100 تومن به سرشون سخته، 112 صدوسی بابا ایک بیشتر شما میدید، اجر بیشتر میبری، ثواب شما بیشتره، این ثواب بعد با پول دیگر شما نمیتونی جبران بکنی، چه فرضه واجبه و شما امو بالاتری نبیدی. ولی کسی که نداره بالاخره کم تره بده. و انشاءالله روی اینه که شما صدقه فطر خانواده تون اگر بیارید اونجا در چادر بریزی، همون کافیه، و اون خودش 400,000 تومان یا میلیونی میشه یا بیشتر و کمتر. و انشاءالله فردا شب من و شما برای هلال نگاه میکنیم ما، و اگر ماه رویت شد دوشنبه را عید میکنیم، ولی اگر ماه رویت نشد انشاءالله روز سه‌شنبه بله بله فردا شب که نگاه کنیم، فردا شب فردا دوشنبه فردا دوشنبه هست، پس فردا غروب که نگاه بکنیم دیگه سه‌شنبه میشه، ولی اگر دیده نشد چهارشنبه عید. چهارشنبه نگران نباشید که ما را تمام میبیند انشاءالله. اگر سه‌شنبه ندیدید، چهارشنبه این سال خورده ها و صاحبان عینک هم میبینه انشاءالله ما را. و به هر حال عزیزان من، آخری قسمت این مراسم مختصر ماست و دعا و نیایش به بارگاه رب العالمین. همه تشریف آوردند اینجا به این امید که اینجا دعای به بارگاه الله تعالی قبول میشه، آمدن که ختم قرآن عظیم الشان آخرین سوره قرآن تلاوت میشه، و این سوره برکات داره. آخرین شب ماه مبارک رمضان یعنی شب 29 برکات داره، و همه برای امید آمدن اینجا. هیچ کسی او که برای تماشا اینجا بیاید شاید خیلی کم باشد، یا ماموریت دیگری کسی داشته باشه و بیاید خیلی کمان، اما همه آمدن تا امشب از پروردگار بگیرن. خدایی که خزانه‌اش بسیار عظیمه، خدایی که از عفو مردم و از آزاد کردن مردم از آتش جهنم خوشنود میشه، راضی میشه که بندگانم عفو بکنه، ببخشه، تو را ببخشه، من را ببخشه، جمعیت را ببخشه، همه را ببخشه. خدایی که خوشنود میشه که دست گدایی به او سوی او دراز بکنید. ما اگر با گدا و سائل روبرو میشیم فرار میکنیم از سائل، خوشمون نمیآید، ولی الله اگر با سائل مواجه بشه، با کسی که گداگری بکنه به دربار او و او را تضرع و زاری بکنه، او خدا خوشنود میشه. خدایی که بندگان را که خلق کرده بر اونها نگاه رحمت داره، اگر گناه می کنند، اگر نافرمانی می کنند، الله در انتظار توبه است.
وہ فرشتگان پروردگار ندا بھی کنان کہ مخصوصا وقت سحر کے وقت قبولیت دعای الانم سحر داخل شده و از نصف شب رد شده ایم. عزیزان من، فرشتگان میگه از کسی که توبه کنه الله توبه او را قبول بکنه، دعا کنه، استغفار کنه، استغفار قبول، سوال بکنه الله سوالش را بده. الله مهربانه. همانطور که یک پدر دلسوز و مادر دلسوز مدت ها فرزندش را نبینه وقتی ببینه چقدر خوشحال میشه، الله وقتی بنده مرگ کرده بسوی خدا، خدا خوشنود میشه. این لحظات، لحظات ویژه، این لحظات، لحظات خاص، این لحظات، لحظات رحمت، این لحظات گرفتن. گدای کاهل نباشیم، گدای سست نباشیم، در سوالمون جدی باشیم و با تضرع و با گریه از الله تعالی بخواهیم. سرنوشت همه جهانی از دست الله و سرنوشت ما. الله میتوانه همه این بلاها را که ذکر کردیم، همین که مسلمان کشی و نسل کشی و انسان کشی امروز در دنیا انجام میگیره، همه اینا را الله میتوانه از سر را این مشکلات بردارن. این کشورهای اسلامی که هر یکی جدا قاره و علیه یک دیگه دشمنان اینا را قرار دادن، الله قادری که اینا را کنار هم قرار بده، مسلمان را کنار هم قرار بده. مسلمان داره هر فرق، همه مذاهب، همه فرق اینا کنار هم قرار بگیرن و برای منفعت اسلام، برای منفعت خودشون در وحدت. و دعای خیر میکنیم امشب برای کسانی که در این ماه دادن، صدقه دادن، زکات دادن، به مدارس رسیدگی کردن، به مساجد، به زندانی ها، به مساکین افطاری دادن. برای اینها دعا کنید و اینهایی که حافظانی که قرآن خواندن، معتکفی که در مساجد نشستن، یه سنتی را دارن ادا می کن، از گردن من شما مدا میشه. و همه کسانی که در این ماه خیر از خودشون نشان دادن، به اینها دعای خیر میکنیم. کسانی که تا حالا نیامدن، نتوانستن، فردا فرصت دارن و شاید پس فردا هم احتمال داره که فرصت باشه و رمضان باشه، او دست خدا هست و فردا شب معلوم میشه. ولی هزا چند جمله دعا میشه، همه رو چند لحظه رو به قبله بشینیم و توجهمون به الله باشه و این چند لحظه غافل نشیم و به سمت دیگه ذهنمون نبریم، به الله متوجه باشیم.